سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلک سوم در باب تزاحم بود که برخی از بزرگان آن را اختیار کردند و محصل این مسلک ثالث این بود که هر خطاب تکلیفی به نحو قضیه حقیقیه مقید هست به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی. انقذ ابنی مقید هست به اینکه مالم تشتغل به واجب اهم او مساوی. انقذ عبدی هم همینطور. ولذا وقتی تزاحم می شود بین انقاذ ابن مولا و انقاذ عبد مولا، هر دو با هم فعلی نمی شوند مگر فرض عصیان بکنیم در این مکلف، و الا اگر مکلف سراغ اهم برود، مهم در حق او فعلی نمی شود، چون شرط وجوب مهم عدم صرف قدرت است در واجب اهم یا مساوی. و یا در متساویین، اگر مکلف یکی از این دو تکلیف را امتثال می کند، تکلیف دیگر فعلی نخواهد شد، چون شرطش عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی است و این شرط محقق نمی شود. برای این مسلک ثالث تقریبهایی ذکر شده بود. دو تقریب را عرض کردیم و اشکال کردیم. تقریب سوم تقریبی است که مرحوم استاد و مرحوم آقای صدر مطرح می کردن. می فرمودن که همون عقلی که خطاب تکلیف را مشروط می کند به قدرت بر ذات فعل و می گوید تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست، همون عقل کشف می کند که خطاب تکلیف قید آخری هم دارد و آن عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی است، یا به تعبیر دیگر عدم صرف قدرت است در واجب اهم یا مساوی. ولو عرفن اذا قدرت فانقذ ابنی، جز قدرت بر ذات فعل ازش فهمیده نمیشه. اذا قدرت فانقذ عبدی، جز قدرت بر ذات فعل ازش فهمیده نمیشه. اما مقید لبی به حکم عقل میگوید اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض اشتغال به امتثال واجب اهم یا مساوی صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ یک بیان مرحوم استاد داشتن، می فرمودن لغو است. چه غرضی دارد مولا از اطلاق تکلیف نسبت به فرض اشتغال به واجب اهم یا مساوی؟ آیا می خواهد مکلف را از اشتغال به واجب اهم منصرف کند و او را به سمت امتثال واجب مهم بکشاند، اینکه ترجیح مرجوح بر راجح است. پس اینکه شارع اطلاق انقذ عبدی را یا اطلاق انقذ ابنی را حفظ کند برای اون فرضی که من اشتغال پیدا کنم به امتثال واجب اهم، بگوید باز مهم واجب است، این لغو است. چون اگر هدفش این است که من منصرف بشوم از امتثال به اهم بیایم سراغ امتثال مهم، این ترجیح مرجوح بر راجح است. اگر هدفش این نیست پس لغو است. بقاء تکلیف و اطلاق تکلیف نسبت به فرض اشتغال به اهم لغو خواهد بود، چون بی هدف است. اگر هدفش صرف مکلف است از اشتغال به اهم و هدفش کشاندن مکلف است از امتثال اهم به اتیان مهم، این قبیح است، ترجیح مرجوح بر راجح است. و اگر هدفی ندارد اطلاق تکلیف لغو است. و همینطور در مورد اشتغال به مساوی، اگر هدف مولا این است از اطلاق تکلیف که مکلف را منصرف کند از اشتغال به اون واجب مساوی آخر، بگوید بیا از او منصرف بشو و مشغول این واجب مساوی دیگر باش، ترجیح بلا مرجح است. و اگر هدفش این نیست اطلاق تکلیف لغو است. ولذا عقل میگوید اطلاق خطاب تکلیف نسبت به اشتغال به واجب اهم یا مساوی صحیح نیست، چون لغو است. و کشف می کنیم تقیید را در خطاب تکلیف. در بحوث این تقریب را قبول نکردند. بحوث هم مثل امام قائلند به این که اطلاقات تکالیف باید لغویت عقلائیه نداشته باشد، ولذا اطلاق تکلیف شامل غافل هم می شود به نظر بحوث، چون اطلاق معونه زائده ندارد. بله، امام قدس سر رو تعبیر می کردن خطابات قانونیه، می فرمودن خطابات قانونیه با خطابات شخصیه فرق می کنه. خطابات شخصیه باید اثر در شخص مخاطب داشته باشه، ولذا به انسان شریف بگوین لا تزنه استر عورتک مستحجن است، اما خطاب قانونی شامل او بشود مستحجن نیست. خطاب قانونی کافی است که اثر در عدد معتنابهی از مکلفین داشته باشد، ولو اثر در تک تک مکلفین ندارد، ولذا شامل غافل می شود، شامل جاهل مرکب می شود، بلکه امام فرمودن شامل عاجز هم می شود. در بحوث گفتن ما مشکلی با اطلاق نداریم. بله اطلاق ما نمیگیم شمولش نسبت به جاهل لغو است، شمولش نسبت به ناسی لغو است، اما روح تکلیف عبارت است از بعث مکلف نحو الفعل به نحوی که قابل باشد مکلف را على تقدیر الوصول منبعث کند. ولذا خطاب تکلیف از عاجز منصرفه، نه از باب لغویت شمول اطلاق نسبت به عاجز تا امام قدس سره اشکال کنند که خطابات قانونیه یا به تعبیر بحوث خطابات مطلقه شمولش نسبت به مواردی که اثر بالفعل ندارد لغو نیست عرفاً، بلکه بحوث میگوید مشکل اقتضاء خطاب تکلیف است. اقتضاء خطاب تکلیف این است که تعلق بگیرد به یک امری که مکلف متمکن باشد از انبعاث نحو آن علا تقدیر وصول تکلیف. ناسی جاهل مرکب مشکل ندارد مشمول خطاب تکلیف باشد، چون خطاب تکلیف محرکیت علا تقدیر الوصول در حق او دارد، محرکیت شأنیه، محرکیت علا تقدیر الوصول. روح تکلیف این است. اما عاجز اقتضاء خطاب تکلیف این است که مشمول خطاب تکلیف نباشد، چون روح تکلیف بعث است و تحریک است که این تحریک به مکلف برسد و او را منبعث کند نحو الفعل. عاجز که قادر بر انبعاث نحو الفعل نیست حتی بعد از وصول خطاب تکلیف. ولذا خطاب تکلیف شامل عاجز نمی شود، چون روح تکلیف داعویت نحو الفعل است. بعد در بحوث گفتن ما در باب تزاحم هم می بینیم روح تکلیف مختل می شود. آیا این خطاب تکلیف داعویت دارد نسبت به متعلق خودش در ظرف اشتغال به امتثال واجب اهم یا مساوی؟ داعویت دارد انقذ عبدی به انقاذ عبد مولا در فرض اشتغال مکلف به امتثال واجب اهم یا مساوی؟ ابدا، چون معنای داعویت او این است که مکلف را منصرف کند از امتثال اهم و یا مساوی، بگوید حتما بیا و انقاذ عبد مولا بکن. این یا ترجیح مرجوح بر راجح است اگر مزاحم آخر اهم باشد، یا ترجیح بلا مرجح است اگر مزاحم آخر مساوی باشد. ولذا منشأ انشقاق و اختلاف بحوث با امام اینجا بود که بحوث میگوید اقتضاء خطاب تکلیف این است که از فرض عجز و یا از فرض اشتغال به واجب اهم یا مساوی منصرف بشود، چون روح بعث و تکلیف داعویت نحو الفعل است. و در این موارد داعویت نحو الفعل محفوظ نیست. و نظر بحوث این است که این مقید لبی متصل است، یعنی واضح است برای عرف این مقید لبی عقلی، همونطور که انصراف پیدا می کند خطاب بس به مقدور، انصراف پیدا می کند به اون مقدوری که اشتغال پیدا نکنی به مزاحم اهم یا مساوی آن. این بیان مواجه شده با اشکالهایی. مرحوم نائینی گفت اذا قدرت فانقذ ابنی، با وجود صرف قدرت در انقاذ اب مولا که مساوی است، اذا قدرت فانقذ ابنی مختل می شود، شما قدرت ندارید بر انقاذ ابن مولا در فرض صرف قدرت در واجب مساوی یا اهم. طبعا اشکالش این بود که چرا من قدرت ندارم؟ من قدرت داشتم بر انقاذ ابن مولا، تعجیز نفس کردم. مگر تعجیز نفس بعد از حدوث قدرت مانع از تکلیف است؟ پس من در ماه رمضان می روم کار می کنم، عاجز می شوم از صوم، بگویید تعجیز نفس کردم دیگر قادر نیستم بر صوم، پس کشف می شود تکلیفی نداشتم. مرحوم نائینی به لفظ اذا قدرت تکیه کرد. تقریب سوم می گوید چرا ما دنبال این لفظ باشیم؟ ما دنبال اون نکته باشیم، همون نکته ای که خطاب تکلیف را مقید کرد اذا قدرت، همون نکته می آید می گوید یک قید دیگری هم بزنید به خطاب تکلیف، بگویید اذا قدرت ولم تصرف قدرتک فامتثال واجب اهم او مساوی. این تقریب سوم مواجه است با اشکالهایی. برخی از این اشکالها وارد نیست. اشکال اول اشکالی است که آیه سیستانی مطرح کردن، فرمودن اگر این مقید لبی درست باشد پس در ضدین دائمیین هم باید بگویید هیچ تعارضی نیست. مولا میگوید اجلس و میگوید قم، که ضدان دائمیان هستند، پس بگویید قید لبی دارد قم. به اینکه اذا لم تصرف قدرتك فی واجب اهم من او مساوی، اجلس هم میگوید اذا لم تصرف قدرتك فی واجب اهم من او مساوی، دیگر با هم تعارضی ندارند. پس چرا هم عرف و هم خود شما قائلین به مسلک ثالث تزاحم قائلید که شرط در باب تزاحم این است که تضادشان اتفاقی باشد و نه دائمی؟ این کشف می کند که این مقید لبی درست نیست. در بحث تعارض چون آقای سیستانی با اصل مسلک ثالث تزاحم مشکل دارند، ولذا این اشکال رو به عنوان اشکال بر مسلک ثالث تزاحم مطرح کردن که در حقیقت اشکال به این تقریب ثالث هست. جواب این اشکال این است که آقا در تضاد دائمی ظاهر این است که مولا لحاظ می کند ضد دائم را. وقتی میگه یجب علیک القیام، لحاظ میکند جلوس را، چون ضد دائمی است. و وقتی میگوید یجب علیک القیام، یعنی حساب کرده مولا که جلوس واجب نیست، ولذا گفته است یجب علیک القیام. وقتی هم که میگوید یجب علیک الجلوس، لحاظ کرده است قیام را و دیده است که قیام مطلقا واجب نیست، که گفت جلوس مطلقا واجب است. ما در ضدین اتفاقیین میگوییم که ظاهر خطاب تکلیف این است که لحاظ نمی کند تکالیف دیگر را. وقتی می گوید اقیم الصلاة، لحاظ نمی کند کتب علیکم الصیام را، یجب انقاض الغریق را، یجب اطفاء الحریق را. صدها خطاب تکلیف است. هر خطاب تکلیفی را که جعل می کند، مولا لحاظ کند تک تک خطابات تکلیف دیگر را و ببیند که این خطاب تکلیف به نماز اهم از اونهاست، و لذا مطلقا بگوید اقیم الصلاة. این خلاف ظاهر بود، چون هر خطاب تکلیفی ظهور پیدا می کرد که چون من اهمم، من مطلقا واجب شده ام. اما در ضدینه دائمیه، این که خلاف ظاهر نیست که مولا لحاظ کند در امر به این ضد حال تزاحم با ضد دائمیش را، چون تضاد دائمی است، اتفاقی نیست که بگیم مولا لحاظ نمی کند. در مثال اکرم العالم لا تکرم الفاسق که اصلا تزاحم نیست، چون مثب واحد است. مثال بزنید به یجب القیام، یجب الجلوس، که مثب به این تکلیف با اون تکلیف فرق می کند و ضدان لهما ثالث است که امکان ترتب است، که بگوید یجب القیام ان لم تجلس، یجب الجلوس ان لم تقم، تا بشود مشابه بحث ما. خب اطلاق یجب القیام میگه من مقید نمی کنم وجوب قیام را به عدم جلوس. اطلاق یجب الجلوس هم میگوید من مقید نکردم وجوب جلوس را به عدم القیام. و این تقیید در شأن مولا بود، حال که خطاب مطلقت کش می کند همچو تقییدی نخورده است. ولذا قیاس تزاحم که تضاد بین المتزاحمین اتفاقی است، به موارد تضاد دائمی قیاس مع الفارق است. وجوب جلوس نسبت به وجوب قیام در شأن مولاست که لحاظ کند، انتخاب کند وجوب جلوس را از بین جلوس و قیام. قضیه حقیقیه که منافات نداره با اینکه در همین قضیه حقیقیه زدهای دائمیش را مولا لحاظ می کند و ترجیح می دهد این فعل را به نحو قضیه حقیقیه. ظاهر یجب علیک القیام این است که مشروط نیست به عدم انتخاب جلوس. یجب الجلوس هم ظاهرش این است که مشروط نیست وجوب جلوس به عدم انتخاب قیام. و لذا اطلاقشان با هم تعارض می کنند. بله بعد از تعارض ما ممکن است مسلک محقق عراقی را بپذیریم، بگوییم تعارض بین الاطلاقین است نه بین اصل الخطابین، این بحث دیگری است. بشود یجب القیام ان لم تجلس، یجب الجلوس ان لم تقم. اما در باب تزاحم که تضاد دائمی نیست و اتفاقی است، مدعا این است که از اول یک قید لبی عام بر خطاب تکلیفی خورده است و لذا این اشکال های سیستانی وارد نیست. اشکال دوم، بله اگر تضاد غالبی هم باشد ما اونجا هم میگوییم که مثل تضاد دائمی است، اما در مورد تزاحم، تزاحم بین ضدین است که قد یتفق تضادهما و الا نوعا متعلق این واجب، متعلق این فعل با متعلق این وجوب با متعلق آن وجوب تضادی ندارند. قد یتفق عجز المکلف عن الجمع بینهما. اشکال دوم، اشکال دوم این است که گفته می شود ما اگر بخواهیم قدرت تامه رو اخذ کنیم در متعلق تکلیف، یعنی انقسامات ثانویه را لحاظ کنیم، قدرت بر ذات فعل خب این از انقسامات اولیه است، انقاض عبد مولا دو قسم است، مقدور غیر مقدور، از انقسامات اولیه است، یعنی انقسامات در رتبه سابقه بار تکلیف. اما فرض تزاحم این واجب با واجب دیگر، این از انقسامات ثانویه است، یعنی اول فرض کردیم وجوبی هست، بعد فرض کردیم تزاحمی هست بین این دو واجب، میخواهیم عقص کنیم این قدرت تامه را، یعنی همین عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی را در متعلق تکلیف، چیزی که اول باید انقاض عبد واجب باشد، انقاض ابن واجب بشود، بعد حساب کنیم تداهم را، اشتغال به واجب اهم یا مساوی را. این انقساماتی است که ثانویه است، در رتبه لاحقه بر تعلق تکلیف است، اول باید تکلیف تعلق بگیرد، تزاحم فرض بشود، اشتغال به واجب اهم یا مساوی فرض بشود. خب اینها انقسامات ثانویه است، اخذ انقسامات ثانویه در متعلق و یا موضوع خطاب تکلیف صحیح نیست، چون رتبه این انقسامات ثانویه متأخر از تکلیف است، مثل اخذ علم به حکم در موضوع حکم، اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. چطور؟ قصد امتثال امر از انقسامات ثانویت، یعنی اول باید نماز واجب باشد تا تقسیم بشود به نمازی که به قصد امتثال وجوب آن بخوانیم یا نمازی که بدون قصد امتثال وجوب بخوانیم، این انقسام ثانویه. اخذ انقسامات ثانویه برای موضوع یا برای متعلق در خطاب تکلیف این ممکن نیست، چون چیزی که متأخر است از تکلیف بخواهیم در موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف که تقدم دارد بر تکلیف اخذ کنیم، خلف است. این اشکال را هم آقای سیستانی مطرح کردند. این هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم موقعی که مولا میگوید انقض عبدی، انقاض عبد را لا به ما هو واجبون، به ما هو انقاض العبد لحاظ میکند. میگوید انقاض عبد دو حالت دارد. حالتی که ما مشغول یک واجب آخر اهم یا مساوی بشویم، و حالتی که مشغول امتثال واجب اهم یا مساوی نشویم. ما وجوب انقاض عبد رو فرض نکردیم در رتبه سابقه. ما گفتیم انقاض العبد کما این که دو حالت دارد، مقدور است یا غیر مقدور، دو حالت دیگر هم دارد: حالت اشتغال به یک واجب اهم یا مساوی، حالت عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی. این دو انقصا دو قسم است و دو حالت است برای ذات انقاض عبد، نه برای انقاض عبد واجب. پس این تقیید انقاض عبد مولا که واجب بشود به این حالی که لم یشتغل به واجب اهم من او مساوی، این تقیید به انقسام ثانوی نیست، تقیید به انقسام اولی است. ما ذات انقاض عبد مولا را لحاظ می کنیم، نه انقاض عبدی که واجب است تا بگویید باید اول فرض وجوب آن بشود. و جالب اینه آقای سیستانی در بحث ترتب که قائل به این مسلک ثالث تزاحم شدند، این دو اشکالشان را که در بحث تعارض مطرح کردند به این مسلک ثالث فراموش کردند جواب بدهند. خب آقا شما که قائل به مسلک ثالث تزاحم شدید تو بحث ترتب در دوره ثالثه، خوب بود دو اشکال خودتان را مطرح می کردید و می فرمودید قابل جواب است، که البته به نظر ما قابل جواب است. اشکال سوم که اشکال واردی هست به نظر ما این هست که آقا اقتضاء خطاب تکلیف را چه کسی تعیین می کند؟ غیر از این که عرف و عقلا تعیین کنند، راه دیگری وجود دارد؟ عرف و عقلا فوقش می گویند خطاب تکلیف منصرف است به موردی که متعلقش مقدور باشد. واجب است مردم استحلال کنند. عرف و عقلا میگویند این نمیتواند شامل نابیناها بشود، اونها که قادر بر استحلال نیستند. اما این که فرض تداهم را هم بخواهد خارج کند، ما قادر بر این فعل هستیم، اقیم الصلاة، ما قادر بر نماز هستیم، اذا زالت شمس وجب صلاة الظهر، ما قادر هستیم، اذا زالت شمس وجب صلاة الآیات، بر او هم قادر هستیم. اتفاقا از شانس بد ما امروز سبب نماز و آیات مقارن شد با ضیق وقت نماز. چند دقیقه مونده به غروب آفتاب، ما خواستیم نماز ظهر و عصرمون رو بخونیم، اتفاقا هم مواجه شدیم با سبب وجوب نماز آیات، حالا زلزله است، ماه گرفتگیه، هرچی. خب کدوم عرف و عقلا میگن اطلاق این دو خطاب تکلیف نسبت به این فرض مستهجن است؟ قوام خطاب تکلیف آیا به اون اراده فعلیه مطلقه مولاست که الان به مولا بگویی مولا من چه بکنم؟ مولا بگه نماز فریضه یومیه اهمه، برو او رو بخون. آیا قوام تکلیف به اون اراده نفسانیه ارتکازیه مولاست؟ هذا اول الکلام. ولذا در مورد جاهل مرکب و ناسی، بلکه جاهل بسیط، همچون اراده لزومیه نفسانیهی در مولا نیست. مولا میگوید من چطور اراده نفسانی لزومیه داشته باشم در حق این جاهل بسیط که خودم به او گفتم کل شئ لک حلال؟ به چه دلیل شما خطاب قانونی و مطلق را از اطلاقش رفعیت می کنید؟ قوام خطاب تکلیف چه کسی می گوید به این است که ببینیم در این حال اراده لزومیه نفسانیه ارتکازیه مولا چگونه است؟ بعد بگیم خب قوام تکلیف به اراده لزومیه ارتکازیه مولاست و به مولا وقتی میگیم آقا اهمی هست، خود مولا میگه برو مشغول اهم بشو، مهم را ترک کن. در متساویین میگوید یکی از این دو را انجام بده. نه، قوام خطاب تکلیف ما دلیل نداریم به اون اراده لزومی ارتکازی مولاست، بلکه دائی بر انشاء تکلیف داعویت و محرکیت آن است در اطار و چارچوب احکام عقلیه و عقلائیه. مولا خطاب تکلیف را مطلق جعل می کند. حالا ذات فعل مقدور است، همین کافی است. به دعای این که در اطار حکم عقل و عقلا محرک باشد، وقتی باب تزاحم شد، اطار حکم عقل و عقلا به این است که میگویند اهم منجز است. در متساویین میگویند احدهما الا بینه منجز است. اما دو خطاب تکلیف مطلق است و واقعا عجیب است. آقا جناب آقای صدر، مقید لبی متصل یعنی عرف ظهور را منعقد نبی بیند برای خطاب تکلیف، قرینه واضحه عرفیه است بر تقیید. کدام قرینه عرفیه واضحه است بر این که خطاب تکلیف مشروط است به عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی؟ ولذا به نظر ما این تقریب سوم هم درست نیست. تقریب چهارم تقریبی است که ما عرض کردیم. تقریب ما اینه، ما عرض کردیم ما اگر خودمان بودیم و حکم عقل و عقلا، معتقد بودیم خطاب تکلیف مطلق است. بله قدرت بر ذات فعل رو شرط می دانیم از باب اقتضاء خطاب تکلیف، چون خطاب تکلیف منصرف است، خطاب تکلیف منصرف است به فرض قدرت، یجب الاستعلال منصرف است از انسانهای نابینا، یجب المش انصراف دارد از انسانهای بیپا، اما قدرت بر جمع بین الامتصالین نه، ما اگر بودیم شرط نمی کردیم. اما خطاب به امام عرض می کنیم، میگیم آقا شما هم که فرمودید خطابین تکلیفین مطلق است، منتقل اصول هم فرمودن مطلق است، فقط قدرت بر ذات فعل را منتقل اصول شرط می دانند. چه می کنید با مقیدهای لفظی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و این مشروط به قدرت میکنه. در باب تزاحم هم یک سوال از شما میکنم جواب بدید. جاهایی هست من قدرت عقلیه بر جمع بین الامتصالین دارم، حرجیست امتصال هر دو را با هم انجام بدم، حرجیست و الا مقدور است. شما اجتناب از این دعا به نجس بر من حرجی است، نماز فریضه و نماز آیات را بخوانم هر دو را در وقت خودش بر من حرجی است، با اون عجله سری وضو بگیرم سری نماز آیات و نماز فریضه بخوانم بر من حرجی است، من دیگه پیر شدم حرجی است بر من این کار. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر نیاید اطلاق تکلیف ها را مقید کند، اطلاق تکلیف ها به حال خودش باقی باشد، نوبت به عقل برسه، عقل میگه خطاب تکلیف مطلق، منجز می شود خطاب تکلیف، قادر که هستی عقلا انجام بده، پس شارع مجبور است برای رفع مشکل تزاحم در موارد حرج و عجز عرفی خطابهای تکلیف را مشروع کند، و الا خطاب تکلیف مطلق باشد چطور میخواهد عقل حکم تنجز نکند؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش هم همین است که من جعل حکم حرجی نکردم، اطلاق این دو حکم مستلزم حرج است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، رفع ما لا یتیقون می آید و می گوید اطلاق این دو تکلیف مراد جدی مولا نیست و به اولویت عرفیه موارد عجز عقلی هم اطلاق خطاب تکلیف مقید می شود. قید عقلائیش هم همین است که مالم تشتغل به واجب اهم او مساوی، و لذا ما مسلک ثالث را با این تقریب رابع پذیرفتیم. بقیه الکلام انشاءالله فردا.